الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله ارواح نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون و عرض تسلیت و تعزیت به ساحت قدس حضرتشون در شب پر از غم و ماتم عاشورا تسلای قلب داغدار حضرتشون هر کجا نشستید صلوات اهدا بفرمایید. اللهم صل علی خیرنا. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، جمیع شهدا، شهید عزیز امشب محفلمون سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و به یاد درگذشتگان بیماری کرونا، هم شهدای این بیماری و هم در گذشتگان این بیماری، انشاءالله خدا ارواح همشون رو با سید و سالار شهدا محشور بفرماید، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تسلیت عرض میکنم شب مصیبت و اندوه عالم ملکوت و عرش و فرش و سخت‌ترین شبی که در طول سال بر قلب مبارک حضرت ولی عصر ارواح نافدا هست، به فرموده علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، امشب و فردا قلب عالم امکان، قلب مطهر حضرت ولی عصر ارواح نافدا در فشار هست و ایشون توصیه می فرمودن که امشب و فردا رو صدقه برای سلامتی حضرت مؤمنین کنار بگذارن، که این دعاها و این صدقات و این توجهات انشاءالله وجود مبارکشون رو از هر گزندی محفوظ بداره. برای این که تسلا بر قلب داغدار امام عصر گذاشته باشیم، بار دیگر خواهش من این است که هم خواهران هم برادران، هر کس صدای من رو شنید، با صدای بلند صلوات خط بفرمایید. محمد طبیعتاً امشب ما باید جلسمون به گونه دیگری باشه و این حزنی که در دلها هست اجازه نمیده آدم راحت مباحث شبهای گذشته رو دنبال بکنه، اما میدانیم آنچه که حضرت رضایت دارن انشاءالله تبیین معارف و حقایق دین هست و اصلاً آنچه که ابا عبدالله حسین علیه السلام به خاطرش به شهادت رسیدن همین مسئله بود که به دین عمل نمی شد، به حق عمل نمی شد و از باطل جلوگیری نمی شد. انشاءالله رضایت حضرت بر این مباحث و مطالب قرار بگیره. شب آخر مبحث ماست و من عرض بکنم برای کسانی که شاید فراموش کردن یا امشب تازه اومدن، مختصر که در حدیثی پیامبر فرمودن که امت من شبیه امت حضرت موسی هستند، قوم بنی اسرائیل، و پا جای پای اونها میگذارند. دقیقاً در مورد این حدیث نکاتی عرض کردیم که توجه به این حدیث و تحلیل این ماجرای بنی اسرائیل چقدر به امت اسلام کمک میکنه که در چاله هایی که بنی اسرائیل افتادند امت اسلام نیفته. نکاتی رو تقدیم کردیم، به مسئله سامری رسیدیم دیشب. یکی از شباهت های امت اسلام با بنی اسرائیل وجود سامری هایی است در دل امت اسلام که جامعه باید از اونها پرهیز کنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که لکل قوم سامری، یا برای هر قومی سامری وجود داره. سامری جریان زالین هست در جامعه دینی. زالین یعنی جریان گمراه کننده، جریانی که میاد با نام دین، با نام مقدسات، با استفاده ابزاری از شعارهای زیبا و مردم پسند و ظاهراً مذهبی و مقدس استفاده میکنه و قلب و دل مردم رو از مسیر ولی خدا و از اطراف ولی خدا پراکنده میکنه و آرام آرام اونها رو منحرف میکنه. نمونش هم سامری بود که خب یه آدم عابد و زاهدی بود، مردم او رو آدم خوبی میدونستن، طلاها رو برداشت و گوساله درست کرد و در غیبت حضرت موسی مردم رو دعوت کرد به این گوساله و نگفت بیایید بت پرست بشید، گفت این خدای شماست، خدای موسی است، همون خدایی که موسی میپرسته همینه، و مسیر پرستش رو تغییر داد. خودش آدم علی ظاهر مذهبی متدین، سالهام هست اهل عبادته، چیکار کرده؟ اثر رسول رو برداشته، خاک زیر پای مرکب جبرئیل رو برداشته. ببینید همش چیزای مقدسه، حرف از خدا میزنه، حرف از اثر رسول میزنه، اینا همش ادبیات دینی و وجهه دینی است. اینا میتونن مردم رو از حقیقت دور کنن. این ماجرای سامری بود. حالا سامری های امت اسلام کیا هستند؟ سامری های امت اسلام همون دزدان با چراغی هستند که میان وارد جامعه دینی میشن و با استفاده از دین علیه دین فعالیت میکنن، با استفاده از عناوین ولایی علیه ولایت اقدام میکنن. زبونشون یه چیزی میگه، برنامه ریزی هاشون یک جور دیگه است. یه شخصی است به نام حسن بصری. امیرالمومنین علیه السلام بعد از صفین وقتی میرسن به بصره، ظاهراً اونجا یه سخنرانی میکنن، اصحاب دارن مینویسن حرفای امیرالمومنین رو. این حسن بصری هم شروع میکنه به نوشتن. حسن بصری کیه؟ حسن بصری عرض به حضور شما از تابعین بوده، از اصحاب نبوده، از تابعین بوده، یعنی پیامبر رو ندیده، یه نسل بعد پیامبر بودن که از کسانی که صحابه پیامبر بودن حدیث شنیدن و نقل کردن. راوی حدیث خیلی حدیث افت بوده، اهل علم بوده، به قرآن و تفسیر مسلط بوده، اهل موعظه بوده، بالاخره یه آدم موجهی بوده توی جامعه اون موقع. ایشون هم داشته می نوشته. حضرت یه دفعه نگاه میکنن به اون، میگن که شما چی کار میکنی؟ بیا آقا دارم فرمایشات شما رو می نویسم که بعد برای آیندگان نقل کنم. خب حضرت می دونن این آدم چه آدمیه، یک ادعایی کرد الان تو تاریخ ثبت میشه که من حرف شما رو میخوام برای آیندگان نقل کنم، آدم موجهی هم هست. بعد حالا امیرالمومنین علیه السلام هم همینجا عرض به حضور شما که ماجراش رو روشن میکنن و زیرابش رو میزنن توی تاریخ که این آدم دیگه نتونه کاری که میخواد بکنه. حالا حضرت رو میکنن به حسن بصری و میگن که اما ان لکل قوم سامری یا مردمان نشستن اصحاب، برای هر قومی سامری وجود داره و هازا سامری و هازه الامه، این حسن بصری سامری این امته. انهو یقول لامساس، سامری بنی اسرائیل شعارش این بود لامساس، منو مس نکنید، نزدیک من نیاد، به من دست نزنید. ولکن نهو یقول لا قتال، اما این سامری چی میگه؟ شعارش چیه؟ لا قتال، نجنگید. حالا این آدم با این وجهی که داشت، عرض به حضور شما که من میکرد مردم رو، مسلمان ها رو، از این که برن پای رکاب امیرالمومنین بجنگن خراب میکرد. و اینجور آدم ها خیلی ضربه میزنن. یه دفعه یه جایی بود آبی خورد و مابقی آب و توی اون ظرف ریخت روی زمین، حضرت بهش گفتن این کاری که کردی اسراف بود، ظاهرن تو همون بصره بود، همون جا بود ظاهرن که این حادثه اتفاق افتاد. آب و ریخت، حضرت فرمودن که اسراف کردی. برگشت به امیرالمومنین گفت اون همه خون توی سفین ریختی اسراف نبود؟ این آب حالا اسراف بود؟ حضرت فرمودن تو که مخالف بودی چرا همونجا نگفتی؟ چون اومده بوده ولی نمی جنگیده، فتنه می کرده، ظاهرن همراه لشکر بوده ولی نمی جنگیده. شعارش این بوده. میگه که من خواستم بگم، ولی یه دفعه یه منادی ندایی داد و اون نداش این بود که گفت که اینجا توی این جنگ هم قاتل هم مقتول هر دو در جهنمن. حضرت لبخندی زدن، فرمودن نفهمیدی اونی که منادی که ندا میداد کی بود؟ گفت نه. فرمودن برادرت ابلیس بود، شیطان بود ندا داد به تو. و حضرت فرمودن این سامری امته. سامری امت یعنی چی؟ یعنی کسی که در مقابل جریان حق و ولی خدا دکون باز میکنه با عناوین موجه. نه آقا این جنگ درست نیست، این جنگ اینور مسلمونن اونورم مسلمونن، برادر کشی میشه، قاتل و مقتول هر دو تو جهنمن، ظاهرش هم خیلی حرف قشنگیه بابا، ولی اینور امیرالمومنین وایساده. شما مگه حساب دستت نیست؟ با چه معیاری رفتار میکنی توی جامعه؟ قضاوت میکنی، تشخیص میدی تکلیف تو؟ باز کسای دیگه‌ای در روایات به عنوان سامری امت اسلام معرفی شدن، ابو موسی اشعری، امرؤاس و بعضی های دیگه که اسمشون اومده. امرؤاس چیکار کرد؟ امرؤاس جلو قرآن ناطق قرآن صامت رو کرد سر نیزه، قرآن رو کرد سر نیزه، بست به نیزه، همه بردن قرآن قسم میدیم نجنگید. امیرالمومنین میفرمود بزنید، این اینا مرکب و کاغذ قرآن ناطق منم، اینا میخوان شما رو فریب بدن. ببین جلو امیرالمومنین قرآن بردن بالا، مسلمان ها نمیتونن حل کنن مسئله رو، از یه روش مقدس استفاده میکنه برای اینکه اصل رو بزنه. خیلی خطرناکه. چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه از روز اول پیغمبر فرمود قرآن و اطرت، بعد وقت رحلت پیامبر اجازه ندادن اینو پیغمبر مکتوب کنه، این به فراموشی سپرده شد که قرآن با علی یکیه و علی و اهل بیت قرآن ناطقن، مفسر این قرآن اهل بیتن، پس نمیشه کسی قرآن رو جلو اهل بیت قرار بده. خیلی مسئله مهمیه. ابو موسی اشعری سامری این امته. زمان خلفا برای جنگ و جهاد میومد بیرون، حدیث میخوند بریم جهاد چقدر ثواب داره، جهاد پیاده چقدر ثواب داره. خودش هم قارونی بود برای خودش، کلی وسایل و ثروت و مکنت داشت که وقتی میرفت برای جهاد اینا هم با خودش میبرد. بعد سامری هم شد. کجا سامری شد؟
وقتی امیرالمومنین با معاویه خواستن بجنگن، حضرت بهش نامه نوشتن که خب بیا کمک، بیا بگو. قبول نکرد، گفت نه این جنگ اصلا درست نیست، حرام است. جلو امیرالمومنین داره فتوا میده جنگ حرام است، لا قتال، لا قتال. بابا ولی جامعه داره میگه جنگ، با معاویه باید بجنگیم، این میگه لا قتال، نباید بجنگیم. فرمود اینا سامری های امتن. ابو موسی اشعری صحابی پیامبر بود، یعنی پیامبر رو درک کرده بود، دیده بود. جریانی که در مقابل حق می ایسته و مردم رو از حق واقعی دور می کنه با ساختن حق بدلی در مقابل مردم، این جریان، جریان گمراه کننده سامری است در جامعه. وقت همین آدمی که امیرالمومنین بهش نوشتن بیا کمک، کمک نکرد، مردم می‌رفتن سراغش چیکار کنیم، میگفت نه علی بر حق، نه معاویه، لا قتال، نباید بجنگیم. اون وقت همین آدمو تو صفین وقتی قرآن ها رفت سر نیزه، قصه حکمیت پیش اومد، همین آدمو از سپاهیان امیرالمومنین که بعدن شدن خوارج انتخاب کردن برای حکمیت. چرا؟ چون بی‌طرفه. مگه میشه آدم بی طرف باشه؟ یه طرف حق دیگه. بی طرف یعنی چی؟ کسی بخواد بیاد بین امیرالمومنین و معاویه قضاوت کنه؟ بعد همین آدم کاری کرد که امرؤاس و معاویه رو بر سر مردم مسلط کرد، فریب خورد، امرؤاس امیرالمومنین رو خل کرد، معاویه رو منصوب کرد و حکمیت به نفع اون جریان تمام شد و این احمق مانند سامری گوساله امرؤاس را معبود بندگان اون زمان قرار داد. مردم مجبور شدن رو بپذیرن. گاهی ولی جامعه در جامعه در مقابل فرعونیان زمان می ایسته. زمان ما هم الان اینجوریه، سامری های زمان ما هم زیادن. میبینی امام جامعه ایستاده در مقابل فرعونیان زمان، تواقیت زمان، داره اونا رو تهدید میکنه، میگه شما اگر دست از پا خطا بکنید، ما حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان میکنیم. آمریکا رو تحقیر میکنه به عنوان فرعون زمان، که اصل امنیت تو همینه، اصل عافیت تو همینه، تو این که شدید در مقابل دشمن رفتار بکنی امنیت میاره، عافیت میاره. اینا رو شبای گذشته عرض کردیم. وقت یه عده در مقابل این جریان میگن لا قتال، لا قتال، میخوایم سایه جنگ رو از سر شما دفع بکنیم. تو همین موقعیت که عده شعار لا قتال سر میدادن، ما سردار سلیمانی رو از دست دادیم، آمریکایی‌ها زدنش. ببینید تو انقلاب ما شعارهای خیلی خوبی هست، آرمانهای استقلال، آزادی، اینا بوده، شعار امام بوده، شعار ولی جامعه است. بعد یه دفعه یه عده میان مثلا 20 سال از انقلاب گذشته، یه دونه قسمتشون میگیرن، میگن آزادی، آزادی، آزادی. منظورشون از آزادی چیه؟ یه دفعه میبینیم ته این آزادی بی‌بندوباریه. یعنی چی؟ یعنی لا حیا، بی‌بندوباریه. شعارهای قشنگ، حرفای قشنگ. بعد یه مدت بعد یه عده میان مثلا میگن آقا بریم با دنیا گفتگو کنیم. مگه ما با دنیا دعوا داشتیم؟ ما چند تا کشور ظالم درگیر بودیم. گفتگو کنیم، گفتگو کنیم. تای گفتگوشون هم منظور سازش با امپریالیسم جهانی است، همون لاغتال. بعد یه مدت بعد دوباره یه شعار جدید. ببین شعارهایی که گمراه کننده است از مسیر اصلی، مسیر اصلی رو ولی داره مشخص میکنه، یه شعارهایی میدن قشنگ از اون مسیر گمراه بشیم. سامری های زمان. میگه مثلا جامعه مدنی، ته جامعه مدنی چیه؟ ایجاد یک جامعه سکولار که دین از سیاست جدا باشه. امام اینقدر زحمت کشید گفت دین ما تمامش سیاست است. اینا زحمت میکشن، شعارهای مطرح میکنن، جامعه رو به انحراف بکشن. بعد یه شعار زیبای دیگه مثلا یه دفعه پیدا میشه، یکی سر میده میگن اعتدال. اعتدال یعنی چی؟ خیلی شعار قشنگیه، ولی ته اعتدال وقتی نگاه میکنی میبینی منظورش اینه که معتدل باش. چقدر میگی مقاومت؟ ول کن صد اصلا نصرالله و فلان و بهمان و این حرفا چیه؟ لبنان و سوریه و یمن و اینا به ما چه؟ نمیفهمن که، یا میفهمن و خودشونو به نفهمی میزنن که اگر سلیمانی نبود تو سوریه و تو عراق و تو لبنان، داعشی ها توی کشور ما رجه میرفتن تو خیابونای ما مثل عراق و سوریه. ما اونور مرزامون جنگیدیم تا نظاممون رو حفظ بکنیم. اگر قوم ما موسی نداشت و مردم ما مقاوم نبودند، سامری ها تا به حال ما رو به سرنوشت بنی اسرائیل مبتلا کرده بودند. این یک واقعیته. ببینید اونایی که گفتن لاقتال توی تاریخ، اجازه بدید این نکته رو توجه کنید، میگفتن لاقتال، شعار لاقتال ببینید چه نتیجه ای داشت. مردم کوفه توی صفین گفتن لاقتال، نجنگیدن با معاویه، نتیجه شد، نتیجه لاقتال شد لا حکم الا لله، خوارج درست شدن، نهروان چقدر کشته شدن من الان آمار میدم. بعد نتیجه لاقتال مردم کوفه با معاویه در رکاب امام حسن، امام حسن میخواست با معاویه بجنگه، فرمود بریم بجنگیم، گفتن لاقتال نباید بجنگیم، اصلا بیرون هم نیومدن. نتیجه لاقتال با معاویه در زمان امام حسن شد قتال با امام حسین. اونایی که نرفتن با معاویه بجنگن، هم اونا اومدن با امام حسین جنگیدن. 10 سال بعد یک روایتی از امام صادق علیه السلام میخوام بخونم، همه توجه کنن، همه توجه کنن. شب عاشوراست. این روایت رو خواهش میکنم با گوش جانتون بشنوید. امام صادق علیه السلام فرمود من لم یمشه فی حاجت ولی الله ابتلی به ان یمشی فی حاجت عدو الله عز و جل. اگر کسی در راه برآوردن حاجت ولی خدا قدم نگذاره، قدم بر نداره، مبتلا می شود به این که در راه برآوردن حاجت دشمن خدا قدم برداره. نرفتن با معاویه بجنگن، امام حسن رو یاری نکردن، رفتن امام حسین رو کشتن. این یک قانون است. اگر ولی خدا رو یاری نکردی، دشمن خدا رو یاری خواهی کرد. این رو تاریخ شهادت داده، بیان امام صادق هم که صادق بیان هاست. اینا اگه با بنی امیه جنگیده بودن، بنی امیه سر کار نیومده بود، معاویه ای نبود، امیرالمؤمنین کشته نمی شد، معاویه حاکم نمی شد، بعد امام مجتبی کشته نمی شد، بعد ابا عبدالله کشته نمی شد. بله بله، نه بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس، اینا حاکم نمی شدن، اینقدر خونریزی نمی شد. نتیجه لاقتال، فرار از جنگ با دشمنان خدا به فرمان ولی خدا، این شد. من نمیخوام ترویج جنگ بکنم و بگیم این همش داره دم از جنگ میزنه، نه، دارم عرض میکنم وقتی زمانی ولی خدا فرمود قتال، امتی مقابله کردن گفتن لا قتال، فرمود چالش با دشمن هزینش کمتره از سازش و ما خلاف اون رو عمل کردیم، بیش از زمانی که بریم با دشمن سازش بکنیم ما ضرر خواهیم کرد. وقتی که بریم سازش بکنیم با دشمن، چالش داشته باشیم، درگیر بشیم، کمتر ضرر میکنیم. ببینید من فقط یه آمار بدم رد بشم. زمان امیرالمومنین یه جنگ جمل تحمیل شد به امیرالمومنین. تو این جنگ جمل 5000 از لشکر امیرالمومنین به شهادت رسیدن، 10 تا 20 هزار نفر از جمل. تو صفین 25 هزار نفر از سپاه امیرالمومنین به شهادت رسیدن، 45 هزار نفر از سپاه معاویه به درک واصل شدن. 110 روز این جنگ طول کشید. تو نهروان هم قریب به 2000 نفر کشته شدن از خوارج و از سپاه امیرالمومنین 10 نفر هم کشته نشدن. اگر با معاویه جنگیده بودن خسارتش خیلی کمتر از این بود. به جان هم دیگه افتادن. جنگ های داخلی شروع شد. این جنگ های داخلی رو کی سر و سامان میداد؟ نوعا معاویه طراحی میکرد، تو جامعه تزریق میکرد. خب این اون وضعیتی که ما درباره سامری های اعصار مختلف و سامری های زمان خودمون، سامری یعنی جریان گمراه کننده به وسیله ابزارهای مقدس و زیبا در مقابل ولی خدا، حرف ولی خدا رو منحرف میکنن، چیزای دیگه میگن تا مردم به مر حرف حجت خدا عمل نکنند. جامعه باید از این سامری ها برحذر باشه. خب میخوام که بحث هارون رو هم مختصراً بگم، اصلا نمیپردازم، بحث بسیار گسترده است، نمیپردازم به تحلیل این بحث. یه نکته ای رو من فقط میخوام در رابطه با جریان هارون و شباهتش با امت اسلام بگم و عرائضم رو امشب تمام کنم. ببینید آیه ای در قرآن داریم که میفرماید که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر میکنن ادعای ایمان بکنن ما رهاشون میکنیم، امتحانشون نمیکنیم؟ ما اونا رو امتحان میکنیم. امتحان در امت اسلام، اصل امتحان و سختترین امتحان، امتحان ولایته. بقیه امتحانات سهله، سختترین امتحان امتحان ولایته. توجه بفرمایید، ما این امتحان رو در بنی اسرائیل به وضوح میبینیم. قوم بنی اسرائیل امتحانشون با آمدن حضرت موسی نبود، امتحان بنی اسرائیل با حضرت موسی نبود، امتحان بنی اسرائیل با هارون بود. با هارون، دقت فرمودید؟ دهه اول ذوالحجه در اون نماز چی میخونید؟ و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی. بحث از خلافت و جانشینی هارون است. بنی اسرائیل سر هارون امتحان شدن. امتحان کجاست؟ ولایت هارون. رهبر کیست در دورانی که موسی غائب شده است؟ هارون. ابلیس رو خدا خواست امتحان کنه، سر سجده بر خودش امتحان نکرد، سر سجده بر آدم امتحان کرد و او سر باز داد، گفت خدا هر چی بخوام من بر تو سجده میکنم ولی بر این سجده نمیکنم. امتحان ابلیس سجده بر آدم بود، نه سجده بر خدا. بعد رونده شد. قوم بنی اسرائیل بعد امتحان دادن. خدا گفت قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأذلهم السامرين. موسی چه نشستی سامری قومتو گمراه کرد. فرجع موسی الى قومه غضبان اسفا. هارون رو صدا زد، تو چی کار میکردی؟ گفت من گفتم. ولقد قال لهم هارون، هارون به قوم گفت وقتی موسی نبود، یا قوم انما فتنتم به، شما دارید امتحان میشید با این گوساله، و ان ربکم الرحمن فتبعونی و اطیعوا امری. مسئله چیه؟ بفرمایید. اطاعت از کی؟ اطاعت از موسی یا اطاعت از هارون؟ اطاعت از هارون. فتبعونی و اطیعوا امری، منو اطاعت کنید. قوم موسی چی گفتن؟ قالوا لن نبرح علیه آکفین حتی یرجع الینا موسی. قوم موسی گفتن که ما فعلا این راهی رو که انتخاب کردیم داریم میریم تا موسی برگرده ببینیم چی کار باید بکنیم. حتی یرجع الینا موسی یعنی چی؟ یعنی منتظر موسی بودن. قوم بنی اسرائیل منتظران موسی بودن تا از پس پرده غیبت به در آید و موسی هارون رو در میان اونها به خلافت و جانشینی و نیابت گذاشته بود و دستور به اطاعت از او داده بود. اونها از هارون اطاعت نکردن، گفتن که هارون بذار موسی برگرده. اونها که از هارون تبعیت نکردن و گفتن ما منتظر موساییم تا بیاد. ببینید وقتی حضرت موسی اومد چی فرمود؟ ولما رجع موسی الى قومه، برگشت موسی غضبان اسفا، غضبناک و تأسف انگیز، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، چقدر بد عمل کردید در دوران نبود من با خلیفه من و جانشین من. امتحان قوم بنی اسرائیل هارون بود نه موسی. امت اسلام امتحانشون پیامبر نبود، امیر المؤمنین بود. امیر المؤمنینی که فرمود پیغمبر انت منی به منزلت هارون من موسی، جای تو جایگاه تو نزد من مثل هارون نزد موسی. یعنی چی؟ هارون چی بود نسبت به موسی؟ جانشین بود دیگه، تو هم جانشین منی. دقت میکنید؟ پیغمبر دیگه چجوری بفرماید؟ فرمود لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. تو دعای ندبه میخونید ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، مردم مرتد شدن بعد از رسول خدا مگر سه نفر. قرآن میفرماید قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. اون نبأ عظیم است، آیه ظاهرا درباره قیامته که شما از او اعراض میکنید، ولی تعویل آیه در روایات امیرالمؤمنینه. نبأ عظیم کیست؟ امیرالمؤمنین، مردم ازش اعراض کردن. پس امتحان امت اسلام پیامبر نبود، امتحان امت اسلام علی بود، جانشین پیامبر بود. خیلی مسئله مهمه. آقا امتحان مردم کوفه چی بود؟ مردم کوفه امتحانشون امام حسین بود؟ خدا مردم کوفه رو با امام حسین امتحان کرد؟ امام حسین مردم کوفه رو امتحان کرد با کی؟ با مسلم ابن عقیل. امتحان مردم کوفه امام حسین نبود، برای امام حسین که نامه نوشته بودن بیا. ولی این که راست میگن واقعا مطیعن یا نه، یه جانشین فرستاد، یه نائب فرستاد، اگه بتونی با نائبش بسازی با خودشم میسازی. مردم با هارون نساختن، با موسی هم نساختن. شیطان ابلیس با سجده بر آدم کنار نیامد، تمام عباداتش نابود شد. و قرآن میگه کان من الکافرین، یه تفسیرش اینه یعنی از کافرین بود، کفرش بود، پنهان بود، الان رو شد. کفر خیلی ها در اطاعت از نبی خدا در نمیاد، حتی گاهی وقتا از اطاعت از امام هم در نمیاد، از اطاعت از جانشین و خلیفه و نائبش در میاد. همه ادعا میکردن ما امام حسینی هستیم، کفر باطنی داشتن، دروغ میگفتن. کجا معلوم شد؟ سر مسلم ابن عقیل. هر بلایی سر مسلم آوردن، همون بلا رو سر امام حسین هم آوردن. و امتحان ما در دوران آخرالزمان، عزیزان، برادران و خواهران، هارون زمان است نه موسای زمان. همه میگن یبن الحسن، همه میگن جمکران، همه میگن اجل ولی یک الفرج، همه دعای ندبه میخونن، اما کیا راست میگن؟ کیا امام زمان بیاد پاش هستن؟ کیا غیبت موسای زمانشون که طول بکشه دلشون نمی لرزه چون هارون رو قبول دارن؟ اونا پای موسای زمانشون میمونن. کیا پای امام زمان میمانن؟ کسانی که پای نائب امام زمان بمانن. امتحان امروز امت اسلام نائب امام زمانه، نه خود امام زمان. مبادا کاری که بنی اسرائیل کردند رو امت اسلام بخواد تکرار بکنه، اون وقت همون بلایی سر امت اسلام میاد که سر بنی اسرائیل اومد. سرگردان شدن، 40 سال موعودشون به عقب افتاد، وارد شهر شدن و عرض موعود شدنشون به عقب افتاد، برگشتن، عقبگرد کردن، که بحثای مفصل خودشو داره. امام زمان چی فرمودن؟ امام زمان فرمودن که در دوران غیبت من به فقهایی که چنین شرایطی دارن رجوع بکنید، و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. مراجعه کنید به روات حدیث، علما در جلسه تشریف دارن، میدونن روات حدیث منظور من نیستم که بالا منبر حدیث میخونم، بحثای مفصلی شده. منظور فقیهی است که مسلط بر دین و حاکم بر جامعه است. یا مقبوله عمر ابن حنظله که امام صادق علیه السلام درباره فقیهی میفرمان که منصوب شده و حاکم بر مؤمنین شده، که بعد میفرمان در دوران غیبت، بعد میفرمان این چنین کسی رو وقتی با این شرایط نصب کردیم، حکم او حکم ماست، رد او رد ماست و رد ما رد خداست، و این در حد شرک باللهه. و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مفصلا درباره این روایت بحث دارند و روایات دیگه. ولی فقیه در دوران غیبت جانشین امام معصوم، نائب امام زمانه. خب عزیزم، شما تکلیفتو چجوری میخوای بفهمی در این کوران حوادث، در این دنیای پرتلاطم، که حقیقت چیست، راه کدام است؟ هر کسی که نمیتونه گوش بر حرف یه نفر بده در امور اجتماعی و حکومتی امت اسلام، که نمیشه که یک نفر بعد حاکم بشه. و این سازوکار به بهترین نحو در انقلاب طراحی شده طبق مبانی دینی، و این اتفاق داره میفته. ما امروز نائب امام زمان داریم. عزیزان، برادران، خواهران، امتحان امروز ما سر نائب امام زمانه. مبادا ما کاری که بنی اسرائیل کردن ما تکرار بکنیم، که الحمدلله نمی کنیم، که تا حالا مردم ثابت کردن پای امام بودن، پای نائب امام زمان هم هستن. این فتنگرها، این سامریهای زمان، این قارونهای زمان، اونهایی که به جان این کعبه انقلاب اسلامی افتادن، اینها همه کسانی هستن که در دل حکومتهای انبیاء الهی هم بودن، و بستگی دارد تا مردمان این زمان چگونه رفتار بکنند. پیامبر فرمود مبادا پا بگذاری جای پای بنی اسرائیل. ما از امام که فرزند رسول خدا و امیر المؤمنین بود و شاگرد اونهاست، معصوم هم نبود، پیروی و تبعیت کردیم، انقلاب کردیم، مستکبران عالم و زمین زدیم، تا حالا از خلف صالحش حمایت کردیم و تبعیت کردیم و هر چقدر تبعیت کردیم عزیز شدیم و پیروز شدیم و هر جا تبعیت نکردیم ضربه خوردیم. اینها رو دیدیم و داریم میبینیم. مبادا فتنه‌گرها و سامری‌ها و قارون‌ها، امرآس‌ها و معاویه‌ها و زالین امت اسلام بتونن روی امت اسلام تأثیر بگذارن. حرف فقط حرف یک نفر، موسای زمان، هارون زمان. حرف موسا رو اگر میخوای بشنوی از دهان هارون یعنی جانشینش باید بشنوی. این مهمترین مسئله ایست که بنی اسرائیل بهش مبتلا شدن و در روایت در آخر الزمان اینجوری داره: یمحصو و یمیزو فیغربلو. سخت امتحان میشید، سخت از همدیگه جداتون میکنن، سخت در غربال قرار میگیرید. و یخرج فی الغربال خلق کثیر، از این غربال خلق زیادی میریزن. مواظب باشید، مواظب باشید و مواظب باشیم. فتنه هایی در دوران آخر الزمان وجود داره که تنها راه نجات تمسک به هارون زمان است، تمسک به ولی فقیه و جانشین امام زمان است. نگذارید شایعات، نگذارید اون چیزهایی که بنی اسرائیل رو نسبت به هارون متمرد کرد، امروز خدای نکرده در دل کسی تردیدی ایجاد بکنه. اعتقادمون رو راسخ بکنیم تا انشالله علم این انقلاب رو به دست امام زمان بدیم و این اتفاق خواهد افتاد و ما تمام سامری ها رو شکست خواهیم داد و ما تمام قارون ها رو زمین خواهیم زد و ما کعبه انقلاب اسلامی رو از لوس وجود بت هایی که تراشیده شدند در این دوران با دست موسای زمان و ابراهیم زمان و ولی زمان خواهیم شکست. و امام عصر ارواح نافدا این رو از ما میخوان. عرائزم تمام. خدا به همتون خیر بده. واقعا همت شما عزیزان و بزرگواران آدم رو شرمنده میکنه. دیشب ما اعلام کردیم که مبلغ 30 میلیون برای آزادی یک نفر زندانی که جز جرائم غیر عمد بوده اتفاق بیفته. الحمدلله، الحمدلله امروز این رقم به دست اومد و عزیزان صحبت دارن میکنن با دوستان ستاد دیگه و فردا انشالله این اتفاق خواهد افتاد که اون زندانی آزاد خواهد شد و به آغوش خانوادش برخواهد گشت. ابا عبدالله الحسین علیه السلام، از شما تشکر میکنم که دل خانواده ای رو شاد میکنید، یک خانواده ای رو سر و سامان میدید، یک گرفتار رو از بند زندان نجات میدید. روز عاشورا انشالله این اقدام و اتفاق بیفته و تا عمر دارن به یادشون هست که امام حسینی ها این محبت رو کردن در اخر. خدا انشالله گره از کار همه شما عزیزان باز بکن. فردا هم که روز عاشوراست و روز مصیبت اعلام کردن، ما هر سال زیارت ناحیه مقدسه امام عصر ارواح نافداه رو میخونیم روز عاشورا و عصر عاشورا اینجا قرائت میشه انشاءالله ساعت 5 بعد از ظهر و بله زیر آفتابم میخونیم، زیر آفتابم میخونیم، چون امام حسین رو در اون ساعات زیر آفتاب به شهادت رسوندن. بدنش 3 روز و 3 شب روی زمین بود، روزها زیر آفتاب بود. 2 ساعت میخوایم 1-2 ساعت زیر آفتاب
گریه کنیم برای ابا عبدالله. انشاءالله عزیزانی که میتونن تو این جلسه هم شرکت بکنن. موسی ید بیضا داشت، دستشو میکرد در گریبانش، بیرون میآورد، میدرخشید. در مورد امام حسین هم داریم که زیر گلوی ابا عبدالله میدرخشید. بعضی از مؤلفین دیدم اینطور نوشتن، از بس پیغمبر زیر گلوی ابا عبدالله رو بوسیده بود. شب عاشوراست، من نمیدونم باید چی بگم، زمین و زمان در مصیبته. شب عاشوراست، شب زجه فاطمه زهراست، شب قصه امام عصره. میگن پیشانی ابا عبدالله میدرخشید در شب تاریک. حتی راوی میگه سر بریده ابی عبدالله بالای نیزه با اینکه غبار گرفته بود میدرخشید. اومد بالای گودال، دید ابی عبدالله تو گودال افتادن، لحظات آخرشونه، لبها مثل دو چوب خشک به هم میخوره، خون تمام بدن رو گرفته، خاک همه این صورت رو گرفته. میگه والله کشته ای نورانی تر از حسین ندیدم، فدای تو ابی عبدالله. امشب نمیگذارن ما بفهمیم مصیبت چیه، فردا نمیگذارن ما بفهمیم مصیبت چیه. ابی عبدالله پرده ای میکشه رو دلهای ما، داغشو نفهمیم. والله مگه کسی زنده میمونه بفهم داغ ابی عبدالله رو؟ موسی گفت بریم بجنگیم، این شهر رو آزاد کنیم. گفتن یا موسی انا لن ندخلها ابدا، ما وارد این شهر نمیشیم، ما دام فیها، تا وقتی اینا تو این شهر هستن. فذهب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون. موسی تو با خدات برو بجنگ با اینا. اما اصحاب امام حسین امشب چی گفتن به ابی عبدالله؟ حضرت جمعشون کرد. امشب حواسا هست، ابی عبدالله همه رو جمع کرد، اصحابو تو نشست اول با اصحاب حضرت فرمود که اینا منو میخوان، من الان بیعت رو از همتون برداشتم، یعنی دیگه شما حکمن و شرعن دیگه ذمه ای به گردنتون نیست، برید. امام فرمود برید، واقعا برید، چون اینا با من فقط کار دارن. من بیعتمو برداشتم، یعنی اینکه برید، من کاری ندارم باتون، برید، قیامتتونم با خودم، گله ای نیست، گیر نیستید، برید. امام که دروغ نمیگه فرمود بیعتو برداشتم، برید. کسی از جاش تکون نخورد. آقا فرمود برید، از تاریکی شب استفاده کنید، دست این زن و بچه هاتون هم بگیرید برید. اولین کسی که از جا بلند شد عباس بود. عجب زندگی آقا، زندگی بعد از تو، مرگ بر این زندگی. یکی یکی بلند شدن حرف زدن، نمیدونی چه حرفایی زدن. یکیشون پا شد گفت آقا فردا که قراره یه بار برات بمیرم، اگه 70 بار منو بکشن برای تو دوباره زنده بشم، منو بکشن، بعد
منو بسوزونن، خاکسترمم به دریا بریزن، من بازم جونمو فدای تو میکنم. یکی دیگه بلند شد گو آقا هزار بار منو قطع قطع کنن، برای بار بعد دوباره بلند میشم از تو دفاع میکنم. مگه من میتونم شما رو رها کنم؟ همه بلند شدن، هر کی یه حرفی زد. وقتی که اینا ثابت کردن مردن، پای کارن، بیعت هم ازشون برداشتن، دیگه حساب کتابی نیست، ولی موندن دیگه آقا رو میخوان، دیگه دین رو میخوان، دیگه اصل رو میخوان. آقا دونه دونه جاهاشون رو تو بهشت بهشون نشون داد. امشب کشف غطاء کرد، میفرماین جاهاشون رو نشون داد تو بهشت. من نمیدونم جای علی اصغر هم نشون داد بهش، چون صدا اومد که یه مای دایه براش گرفتیم تو بهش. نشست تمام شد، حرفای عاشقانه شون رو زدن، ابی عبدالله بلند شد، ظاهرن با نافع ابن هلال اومدن یه گوشه ای که شمشیرشون رو تیز کنن، درست کنن. امام سجاد علیه السلام میفرماد که عمم کنارم بود، من مریض بودم، داشت از من پرستاری میکرد. وقتی دیدیم آقا داره یه اشعاری میخونه که از این اشعار معلومه که کار تمومه. صداش اومد توی خیمه که من بغض خودم رو فرو گرفتم که جلو عمه یه وقت، ولی عمم طاقت نیاورد، بلند شد دوون دوون از خیمه رفت بیرون، رفت پیش ابی عبدالله و صدا زد داداش چی داری میگی آقا؟ خودتو تسلیم کردی؟ یعنی تمامه؟ یعنی بلا آمد؟ یعنی من تو رو فردا از دست میدم؟ آقا فرمودن زینب لو ترک القتال نام، اگه این پرنده رو رها میکردن میخوابید، هر جا برم دنبالم میان، سرنوشت اینه، من فردا کشته میشم. تا این جمله رو ابی عبدالله فرمودن، امام سجاد میفرماد عمه جان من چنان ضربه زد به صورت خودش و گریبان پاره کرد و فریاد زد که بیهوش شد، رو زمین افتاد. ما که گریه کردن برای امام حسین بلد نیستیم. کاش یه ذره به ما سوز امشب رو بدن. آب آوردن به صورت بی بی زینب پاشیدن. شاید بعضی ها بگن شب عاشورا آب بوده، بله زمین رو کنده بودن، آب شور، آب غیر شرب در اومده بوده، نمی شده استفاده بکنن، آب تلخ، آب بد که قابل استفاده نبوده، برای دست شستشوهای دیگه استفاده میکردن. آب رو به صورتشون میپاشن، یا مشک آبی اگر داشتن آب رو به صورت بی بی زینب و بی بی بلند میشن و حرفهای رد و بدل میشه. بعد ابی عبدالله میرن از خیمه ها بیرون، نافع ابن هلال میگه من پشت سر امام بودم، مراقب امام بودم، از خیمه ها دور میشه، یه وقت کسی صدمه به امام نزنه. میگه که دیدم آقا داره خارهای اطراف خیمه رو با دستش میکنه، گفتم که خدا چی کار میکنه ابی عبدالله. یه دفعه آقا متوجه حضور من شد، فرمود نافع شما اینجا چی کار میکنه؟ گفتم آقا حقیقتش من نگران شما بودم، پشت سر شما. آقا چی کار میکنید؟ فرمود این خارایی که اطراف هست فردا بچه های من با پای برهنه میدونن تو این بیابون، دارم خارا رو تا اونجایی که میشه میکنم. آفه میگه منم کمک ابی عبدالله خار میکردم. جمله آخرم رو بگم، آفه میگه یه وقت ابی عبدالله قد راست کرد، صدا زد که نافع بیا. گفتم بله آقا. فرمود با من بیا.
یکم رفتیم جلوتر جلوتر، گفتم آقا چیه؟ بیا. رفتیم جلوتر، بعد یه سیاهی از دور پیدا بود مثل تپه کوهی. آقا فرمود که اشاره کرده اون این کوه رو میبینی؟ دوتا کوه کنار همه. گفتم بله. آقا فرمود اسب تو سوار شو، از همین راه برو امشب. رافع میگه نگاهی کردم به ابی عبدالله، گفتم آقا چی دیدی تو ما که به ما میگی برو؟ من که همین چند ساعت پیش وفاداریمو اعلام کردم، چرا به من میگی برو؟ یا ابا عبدالله تا اینجاش به ما سخت گذشته، روزاتو با جون کندن گرفتیم، یه وقت نگیری از ما این روزه ها رو. من بدم، من نتونستم حق تو رو ادا کنم، من شکر نکردم، من گناه کردم، من لایق روزه های تو نبودم، تو که آقایی نگیر از ما این روزه ها رو. نشه یه جوری دیگه بشه سال آینده بگن اصلا نمیشه روزه گرفت، ما بدون روزه میمیریم، ما بدون روزه نابود میشیم. یا ابا عبدالله به ما نگو برو، هیچ جوری به ما نگو برو، هر چی بگی میگیم چشم، الا یه چیز اگه بگی از در خونم برو نمیرم. السلام علیکم. دلم میخواد امشب شما ناله بزنید. یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جال والله آخر اللحد مني لزیارت کن چشماتو ببن حواس قلبت به حرم ابی عبدالله باشه. آی اونایی که رفتید تصویر کنید، اونایی که نرفتید آرزو کنید. السلام.